خب و اما بریم سراغ یه پیامد دیگر. از پیامدهای دیگر اون عشق الهی و نگرش موحدانه در زندگی یک انسان عارف، زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا و رغبت و اهتمام به باطن و آخرت. اینجا من یه توضیح مختصری بدم بعد وارد بحث بشیم. ببینید، معمولا ذهن عوام اینجوریه که تصور میکنن دنیا، برزخ و قیامت در امتداد زمانی همه، یعنی اول دنیاست، بعد که زمان دنیا تموم شد زمان برزخ شروع میشه، بعد زمان برزخ هم که تموم شد زمان قیامت شروع میشه، یعنی روی یک خط برزخ. در حالی که قضیه اینجوری نیست، دنیا، برزخ، قیامت مثل سه تا خط موازی هم همزمان با هم، مثل سه تا طبقه یه ساختمون. دقت کردیم؟ یه دو طبقه اول هم یعنی دنیا، یه دو طبقه دوم هم برزخ، یه دو طبقه سوم هم قیامت. اینو که دیگه مسلمه براتون که برزخ هم الان هست. این آدمایی که الان میمیرن، صدها میلیون سال گذشته آدمایی که مردن کجا رفتن؟ برزخ هم دیگه. پس برزخ همزمان با دنیا هست، قیامت هم همزمان با دنیا هست. یه شاهد میخواید براتون بگم؟ شاهدش پیغمبر اکرم تو سفر معراج که رفتن، میگه جبرئیل پیغمبر رو نبرد بهشت رو نشون حضرت داد، دوزخ رو نشون حضرت داد. حضرت دیدن یه عده تو دوزخ دارن عذاب میشن، یه عده تو بهشت متنعمن. پس اون 14 قرن قبل پیغمبر رفته بهشت و دوزخ رو دیدی؟ پس این ستا همزمان. در واقع آخرت باطن دنیاست، نه بعد از دنیا، بعد زمانی، نه باطن دنیاست. قرآن هم اشاره کرد، فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا یه ظاهری از این عالم که اسمش زندگی دنیاست رو خبر دارن، و هم عن الاخرت هم غافلون، و از آخرت غافلن. ببین آخرت رو نقطه مقابل ظاهر آورد، پس آخرت باطنی اینا. الایال از زهد بی‌رغبتی نسبت به دنیاست و رغبت و اهتمام نسبت به آخرت و باطن عالم. خب حالا تو این بحث نکاتی رو میخوایم اشاره کنیم. اول معنای زهد، تعریف زهد رو بگیم. همونطور که اشاره کردم، زهد بی‌رغبت بودنه. در زبان عربی زهد نقطه مقابل غنا نیست، که زهد رو تصور کنیم معنی فقره، چون غالبا افراد خیال میکنن انسان زاهد یعنی انسان فقیر توحیده است، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. زهد نقطه مقابل غنا نیست که به معنای فقر باشه. زهد نقطه مقابل رغبت به معنای بی‌رغبتی. لذا زاهد نسبت به دنیا یعنی کسی که به دنیا رغبت نداره، نه اینکه دستش از مال دنیا خالیه. زهد نداشتن دنیا نیست، رغبت نداشتن به دنیا است، محبت نداشتن به دنیا است. زاهد کسیه که محبتش رفته پیش خدا و خوبان خدا و خدایی ها، محبت از دنیا کنده، دل از دنیا کنده. زهد دست کشیدن از استفاده از دنیا نیست، دل بریدن از محبت دنیا است، که دلم پر نزنه برای دنیا. لذا اصلا لازمه زاهد بودن فقیر بودن نیست. یک کسی ممکنه مولتی میلیاردر باشه و زاهد باشه، یک کسی هم ممکنه فقط یه دونه پلاس کهنه تو زندگیش داشته باشه و زاهد نباشه. چرا؟ چون مولتی میلیاردره اگر همه ثروتش بسوزه و خاکستر بشه خم به ابروش نمیاد، این نشون میده دلبستگی نداشت، پس این زاهده. ولی اون آدمی که یه دونه پلاس کهنه داره، اگه پلاسش گم بشه مثل که همه دنیا خراب شده براش، این زاهد نبود، دلبسته بود به این پلاس کهنه. پس معنای زهد بی‌رغبتیه به دنیاست، نه نداشتن دنیا، توهی دست بودن نسبت به دنیا. و شاهد زاهد بودن یک انسان چیه؟ اینه که وقتی دنیا گیرش میاد ذوق زده نمیشه، وقتی دنیا از دستش میره غم زده نمیشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود، تو بخش حکمت های نهج البلاغه است، فرمود از زهد بین کلمتین من القرآن، زهد بین دو تا عبارت قرآنه. قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدای متعال تو قرآن فرمود وقتی چیزی از دستتون رفت غم زده نشید، وقتی چیزی به دستتون اومد ذوق زده نشید. این زهد. بعد فرمود و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد اخذ از زهد به طرفی. فرمود کسی که وقتی چیزی از دستش رفت تأسف نخورد،
و وقتی چیزی به دستش اومد زهد زده نشد. این زهد رو به تمامه در وجود خودش پیاده کرد. پس زهد به معنای بی‌رغبتیه به دنیا است. خب حالا منشأ زهد چیه؟ تو بحث محبت براتون اشاره کردیم، تو بحث عشق الهی یه مثال زدم براتون اگه یادتون باشه، گفتم یه آهنربای کوچیکو بگیری یه سنجاق تگه نزدیکش، ولش کنید میره میچسبه به این سنجاق تگه. اما اگر یه آهنربایی به مراتب قوی تر رو تو نقطه مقابل قرار بدید، دیگه زور آهنربا کوچیکه نمیرسه که اینو بکشه به سمت خودش. حالا سنجاق رو ولش کنید میاد میچسبه به این آهنربا قوی تر. انسانی که دلش در جاذبه عشق و محبت الهی قرار گرفت، دیگه دنیا کوچکتر از این است که بتواند دل او رو به سمت خودش بکشه. محبت و عشق الهی است که انسان رو از جاذبه دنیا خارج میکنه. دیگه انسان محب خدا رغبتی به دنیا نداره، همه رغبتش رفت به سمت خدا. اشتیاق او رسیدن به لقا و وصال الهی است، دیگه اشتیاق رسیدن به دنیا و پست و مقام و پول و ثروت و ایناش نداره. دنیا خیلی کوچکتر از اینه که بتونه اولیاء خدا رو به سمت خودش جذب کنه. یه مثال زدم قبلا براتون، اون تالار آینه رو که گفتیم یه تالار آینه کاری شده، یک زیبایی خوشندامی وسط این تالار ایستاده، جلوه های حسن و جمالش افتاده تو این آینه ها. حالا شما به من بگید آدمی که داره به خود اون زیبا رو نگاه میکنه با اون همه زیبایی و جمال، دیگه یه دونه از این تالار آینه که گوشه ای از زیبایی او رو در خودش منعکس کرده میتونه توجه این آدم رو از خود اون زیبارو سلب بکنه و به سمت خودش بکشونه؟ هر چی زیبایی شما تو این عالم ببینید یک گوشه ای از جمال الهیه. گفت این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. همه این جذابیت های مالش، ثروتش، پستش، مقامش، نمیدونم همه چیزاش، لذتش، شهوتش، هر چی بگید شما، هر چی جذابیت تو دنیا هست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. وقتی کسی که حالا خود ساقی رو داره نگاه میکنه با همه اون جمال و زیبایی، دیگه این یه دونه فروغ میتونه او رو بکشونه به سمت خودش؟ محاله، زورش نمیرسه. کسی که از اون خم بی‌نهایت جمال ازلی نوشید و مست شد، دیگه حالا از اون خم بی‌نهایت یک جرعه ریخت تو عالم خاک، یه جرعه اش فقط، تازه با خاکم قاطی شد و گلالود شد. حالا این جرعه آمیخته به این خاک شد چی؟ شد لیلی، شد عذرا، شد شیرین. این همه دلبری و طنازی میکنه، نه؟ خب حالا این جرعه خاک آلوده که شده لیلی، آدمو مجنون خودش میکنه، کسی حالا به اون خم زلال ازلی و بی نهایت راه پیدا کنه، او چه حالی به سرش میاد؟ و آیا دیگه اون وقت این جرعه های خاکالود میتونن اون رو جذبش کنن؟ گفت جرعه خاکالود چون مجنون کند، یه لیلی شد دیگه اون جرعه خاکالود، مجنون رو ببین چی کارش کرد. جرعه خاکالود چون مجنون کند، خود بگو تا صاف او مرچون کند. اون زلالش چه میکنه و کسی به اون زلال راه پیدا کرد، دیگه این جوره های خاکالود نمیتونه او رو به سمت خودش جلب بکنه. خورشید که طالع میشه، درخشش خورشید دیگه جایی برای رونق بازار ماه و ستارگان نمیگذاره، چه برسه به یک شمع. ببین الان خورشید میتابه، ماه هم تو آسمان هست اما دیده نمیشه، ستاره ها تو آسمان هستن اما دیده نمیشه، ماه و ستاره تاریک نشدن، نور بزرگتری تجلی کرد، رونق بازار اونها رو از بین. حالا تو شرایطی که خورشید متلعلع و داره میدرخشه، یه دونه شمع یه گوشه حیات روشن باشه یا نباشه دیگه توجه جلب میکنه؟ کسی به اون طلعت جمال الهی دیدش روشن شد، دیگه این شمع ها و کورسوها نمیتونن او رو به سمت خودشون بکشونن و رغبت در اون نسبت به خودشون ایجاد کنن. کسی کامش از شهد حلاوت عسل محبت خدا شیرین شد، ببین شما دهنتون پر عسل باشه، یه نون شیرینی من بدم به شما بذارید تو دهنتون، شیرینی اون نون شیرینی اصلا فهمیده میشه قابل اعتنا هست؟ کسی کامش از شهد عشق و محبت الهی شیرین شد، دیگه این شیرینی های دنیوی در کام او مزه ای نداره، بود و نبودش یکیه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل الدنیا. فرمود شخص حلاوت ایمان به خدا رو در قلب خودش نمییابد مگر وقتی که اصلا براش اهمیت نداشته باشه و اعتنا نکنه، توجهش جلب نشه به اینکه چی دنیا رو خورد، یعنی اینقدر دنیا براش بیمزه، بیطعم، بیجذابیت بشه. کسی حلاوت ایمان، ایمان هم بدونی یعنی عشق دیگه، گفتم براتون ایمان جاش تو دله، کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان عشق به خداست و به اولیاء خدا. کسی که این حلاوت ایمان در دلش چشیده شد، دیگه دنیا براش بیمزه میشه، لذا رغبت و اهمیتی هم نسبت به دنیا نمیده، توجهی به دنیا نداره. کسی که با حسن الهی آشنا شد، چنان اون جمال این رو مبهوتش میکنه، چنان دل به اون صاحب جمال ازلی میبازه که رها میشه از جاذبه هر چی غیر اوست، هر چی غیر اوست، همه چیز تو نظرش کوچیک و بی ارزش میشه. دیگه دنیا حقیرتر از اونه که بتونه براش یه چیز ارزشمندی باشه، بتونه آرمان او باشه، بتونه هدف زندگیش باشه، بتونه این رو به سمت خودش جلب کنه. لذا وقتی محبت خدا در قلب انسان شدید شد، محبت دنیا ضعیف میشه، دنیا تو نظرش حقیر و کوچک میشه و وقتی بی اهمیت شد طبیعتاً از اسارتش نجات پیدا میکنه، دیگه رغبت و تمایلی به دنیا نداره. منشأ زهد، منشأ اصلی زهد، معرفت خدا و در پی او محبت خدا، این عشق الهی است که انسان رو زاهد نسبت به دنیا میکنه. این اصل منشأ زهد مونده. حالا یه چیزی هم هست میتونه قوی تر بکنه زهد آدم رو، دو قبضه بکنه زهد. دومی چیه؟ ببین اولش این بود، یه نگاه به جمال الهی انداختی، دلت رو برد خدا، کشوندت به سمت خودش، از دنیا جدا شد. دومین عاملی که میتونه زهد رو در واقع تقویت بکنه چیه؟ حالا که جذب خدا شدی داری میری، یا یه نظرم برگرد پشت سرت نگاه کن، ببین این دنیایی که اونجوری تو رو فریفته خودش کرده بود و رغبت به دنیا داشتی، واقعاً همونی بود که میدیدی؟ تا دیروز دنیا رو مثل یه نوعروس نمیدونم 17-18 ساله، یه ترگل برگل خوشگل تو دلبروی جذاب میدیدی، دلت رو داده بودی به دنیا، پست و مقامش، پول و ثروتش، نمیدونم موقعیت و شهرتش، دلت رو برده بود، مثل یه نوعروس گفتم پرتراوت و ترگل برگل، اینقدر جذابیت. اما حالا یه بار دیگه برگرد خیره خیره درست نگاش کن، ببین راستی یه نوعروس 17-18 ساله جذابه؟ وقتی دقیق برمیگردی نگاهش میکنی، اونی ای داده بیداد، نه، این یک پیر کفتار افریت وحشتناکه که به زور لوازم آرایش خودش اینجوری کرده، گیریم کرده خودشو. اگه دقیق نگاه کنی، اگه اون شیر پاکونو برداری آرایش های اینو پاکش کنی، اونی چی افریت وحشتناکی، دقت کردی؟ حالا میگم خیره نگاه کنید، یه خودشو میگم براتون، ببینید راستوسین یه نوع عروس ترگل برگله که یه آدم اینجوری دل بهش ببازه. اولا گفتیم مثل یه نوع عروس میمونه، مثل یه نوع عروس 17-18 ساله. راستوسین دنیا اینجوریه، عمر دنیا چقدره؟ این معشوقه شما عمرش چقدر؟ به اندازه همه تاریخ. یک پیر کفتاره، این نوع عروس جوانی نیست که. این یک. دوم، این معشوقه، معشوقه عفیف و پاکدامن و با وفای نسبت به عاشقش هم نیست، معشوقه هرزه و هر جاییه، هر شب تو بغل یکی میخوابه، هر روز تو بغل یکی سی قلط میزنه، هرزه و هر جاییه. غیر از اینه؟ این پست و مقامی که امروز این آقا رئیسه اینجا، دیروز کس دیگه نبود اینجا؟ چرا؟ فردا کس دیگه نمیاد؟ چرا؟ ببین هرزه و هر جاییه این پست و مقام. این پول و ثروت که الان تو دست اینه، دیروز تو دست یکی دیگه بود، فردا میره تو دست یکی دیگه. دیدی هر زبا هر جایی دنیا وفادار به عاشقاش هم نیست، خیانت پیشه است. سوم، این معشوقه معشوقه عاشق کشه، عاشقاشو میزنه میکشه، همه عاشقاشو میکشه. الان عاشقای دنیا این همه در طول تاریخ دنیا عاشق و کشته مرده داشته، الان کجا؟ همه زیر خاک، همه رو زد کش. اینایی هم که الان زندن 4 روز دیگه میزنه میکشه. چهارم، این معشوقه پیر کفتار هرزه هر جایی عاشق کش، کاشکی راحت میزد یه دفعه خلاص میکرد عاشقاشو میکش، زجر کش میکنه عاشقاشو، با شکنجه از پادرشون میاره، راحت هم که نمیزنه با گوشتشون که. چرا؟ ببینید عاشق دنیا از 3 حال خارج نیست. یا عاشق یه چیزی تو دنیا شده و اون رو نداره، چه حالی داره؟ حسرت. حسرت. فرض کن رد شده از جلوی نمایشگاه اتومبیل، دو اتومبیل آخرین سیستم شیک که خیلی خوش رنگ خوش استیل دیده، دلشو باخته به این اتومبیل، عاشق این ماشین شد، اما پولشو نداره بخره، چند صد میلیون تومان قیمت این اتومبیله، پولشو نداره بخره، لذا چه حالی داره؟ حسرت این اتومبیل رو میخوره. هر دفعه هم دوباره از جلوی نمایشگاه اتومبیل رد میشه، چشمش میفته به این ماشینه، داغش تازه میشه. لذا عاشق دنیا تا دنیا رو نداره حسرت شکنجش میده. حالا اومدیم و دری به تخته خورد و یه پول کلون مفتی گیرش اومد، رفت ماشینه رو خرید، حالا هم امروز صبح سوار شده، اومده جلو دانشکده پارک کرده، اومده سر کلاس. حالا شما به من بگید ببینم این حواسش الان سر کلاس او به دست یا پلو ماشینش؟ پلو ماشینش. نکنه یه دوزی بیاد این ماشین نازنین منو ببره، نکنه یه کامیونی داره رد میشه بزنه نصف ماشین منو داغون کنه و فرار کنه، نکنه این بچه های شیطون که الان دارن میرن مدرسه یه میخی سیخی دستشون باشه قیشی بکشن تمام رنگ های ماشین رو خراب کن. ببین حالا هم که داره نگرانی از دست رفتنش آسایش براش نمیذاره، زجر و شکنجش میده. حالا فرض کنید تا بعد از ظهر کلاساشو رفت، بعد دیگه رفت بره سوار ماشینش بشه بره خونه، رفتید ای داده بیداد ماشین نازنینم و دوست بود تموم شد، یا یه کامیون زده نصف ماشینم و داغون کرد، حالا چه حالی داره؟ قصه از دست دادن معشوقش. دیدید عاشق دنیا از 3 حال خارج نیست، یا دنیا رو نداره حسرت شکنجش میده، یا داره نگرانی شکنجش میده، یا از دست داده قصه شکنجش میده. لذا این معشوقه یا عاشق کش زجر کش میکنه عاشقای خودش. این کمالات این معشوقه رو بشناسید ببینید بازم حاضرید برید عاشقش بشید. پنجم، این معشوقه معشوقه ماندگار و پایداری هم نیست، در معرض زواله. یعنی اینجوری نیست که حالا این چیزی که عاشق شدی همیشه برات بمونه، این خونه شیک مجلل گرون قیمت که عاشق شدی امروز اینقدر قشنگ و خوشگله، 10 سال دیگه بیاد نشونت بدم ببین سقفش ترک خورده، رنگاش کثیف شده، چند دهه دیگه مثلا ویران شده، ریخته خراب شده از بین، موندگار نیست که. این آدم خوشگله تو دل برای که دلتو برده که الان اینقدر قشنگی که همه وجودت جذب اونه، این قشنگیش که همیشگی نیست که فرض کنی حالا به دست آوردی دیگه همیشه یه موجود قشنگ اینجوری داری. نه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه بیاد نشونت بدم، چروک افتاده تو صورتش، قیافش به هم ریخته، 10-15 سال بعدش بیاد نشونت بدم دیگه اصلا یه قیافه وحشتناکی شده، آدم باید کفاره بده نگاهش کنه. اینجوریه داستان. دنیا معشوقه پایدار نیست. لذا ببینید تو عشقا مواظب باشید، عاشق بدن کسی نشید، عاشق خودش بشید نه عاشق بدنش. تو ازدواج هم یادتون باشه عاشق خودش بشید. خودش یعنی چی؟ یعنی روحش، یعنی اندیشه ها، افکار، روحیات، خلقیات، اعتقادات، گرایش ها، اینا. بدن یه مرکبه، گفتیم یه الاغی، ما اومدیم تو عالم خاک عبور کنیم بدن سوارش بشید، عاشق الاغش نشید. این الاغه 2 روز بعد پیر میشه به هم میریزه، بعد یه زندگیتون سرد میشه، عاشق خودش بشید. علی‌ای‌حال خواستم بگم دنیا در معرض زواله، یه چیزی هم نیست که آدم گیرش بیاره، لااقل این معشوق من همیشه به همین خوشگلی تو دلبری میمونه، این خونه، این ماشین، این نمیدونم، همش فرسوده میشه از بین میره. ششم، این معشوقه عشقش منشأ تمام قتل و کشتارهای طول تاریخ بشر. هرچی آدم کشیه، هرچی قتل و غارته، زیر سر این خبیثه. همه آدم رو به جون هم انداخته. الان در طول تاریخ این همه جنگ بوده، سر چی جنگ بوده؟ سر دنیا جنگ بوده دیگه، سر حکومت، سر نمیدونم پول، ثروت، سر مقام. جنگ ها سر اینه دیگه. آدم ها سر این هم دیگه رو میکشن، سر این هم دیگه چاپ میکنن، ظلم میکنن. سر خوشگل های دنیا، فیلم های سینمایی دیدی؟ سر یه مثلا خانومی دوئل میکنن، میزنن هم دیگه میکشن. بله سر آخرت تا حالا دیدی کسی دعواش بشه با دیگری؟ سر معنویات دیدید کسی با دیگری دعواش بشه؟ همه دعوا سر دنیاست. مثلا بیاد بگه فلان فلان شده، چرا دیشب تو نماز شب خوندی نذاشتی من نماز شب بخونم؟ نه نماز شب خوندن اون مزاحم نماز شب خوندن من نیست که. چرا تو عارف شدی نذاشتی من عارف بشم؟ عارف شدن اون مزاحم عارف شدن من نیست. تو دنیا محدودیت، لذا دعوا میشه. شما بشی رئیس این دانشگاه دیگه من نمیتونم بشم، اون وقت دعوامون میشه. شما بشی نماینده مجلس، شما بشی رئیس جمهور، دیگه من نمیتونم بشم، با هم دعوامون میشه. اما سر معنویت، سر اخلاق، سر خدا، سر عرفان، سر عبادت کسی تا حالا دعواش نشده با هم که. اونجا چون نامحدوده تزاحم نیست، اما تو دنیا چون محدودیت تزاحمه. تزاحم منشأ این ظلم و زور هاست به هم. این کمالات این معشوقه رو ببینید چیه، ببینید راستی آدم جا داره عاشقش بشه هر چقدر دو غارت زیر سره. هفتم، هر چی رذائل تو وجود انسان سرمنشأش همین حب و دنیا رأس و کل خطیئه. هر چی دروغگویی سر محبت دنیاست، هر چی غیبت، هر چی حسد، هر چی حرص، هر چی طمع، هر چی صفت منفی شما دلتون بخواد دیگه، همه اینا ریشه محبت دنیا. حالا دیدید گفتم این شیر پاک کنه بگیری دست صورت چه پاک کنی از این آرایش چه قیافه شریح مخوفی آشکار میشه. لذا وقتی کسی خیره خیره به دنیا هم نگاه کرد، اون زهدی که در اثر محبت دنیا درش ایجاد شده بود تشدید میشه و با همه وجود دیگه فراری میشه از دنیا. به نکته آخر، بحث برزخ هست در سیر عرفانی، سیر باطنی. ببینید برزخ از نظر لغوی به معنای مرحله واسط بین دو مرحله است. علت اینم که با عالم برزخ میگن عالم برزخ به خاطر اینکه بین دنیا و قیامت فاصله بین دنیا و آخرت رو بهش میگن برزخ. یه تونلیه بین دنیا و قیامت، این اسمش برزخه که آدم وقتی از دنیا رفتن از اون نجور میکنن برزخ از سیاده. حالا برزخ سیر باطنی چیه؟ چون ما گفتیم هر چی در بیرون هست در درون هم داریم دیگه. دنیای درون داریم، برزخ درون داریم، قیامت درون هم داریم. که قیامت درون رو دیدی چهار مرحله شد جلسه دوم بحث کردیم. قیامت صغرای انفسیه، قیامت وسطای انفسیه، قیامت کبرای انفسیه و قیامت عظمای انفسیه. چهار تا مرحله قیامت. حالا ببینید آدم ها قبل از اینکه به یقظه برسن تو اون غفلت به سر میبرن، دنیا برشون تنها واقعیت موجود، همه خواستشون هم دنیاست، 100% هم عشق دنیا رو داره. بعد از اینکه به یقظه رسیدن و راه افتادن تو مسیر تکامل، حالا شروع میشه کم کم از درصد محبت دنیای اونها کاسته شدن و محبت خدا و رغبت به آخرت جایگزین اون میشه. یعنی میشه 99% دنیا، 1% خدا و آخرت. بعد 98% دنیا، 2% خدا و آخرت. همینجوری میاد میشه 90% دنیا، 10% خدا و آخرت. بعد کم کم میشه 50% دنیا، 50% خدا و آخرت. یعنی دو تا با هم بالانس میشه. بعد از اون ور سرازیری میشه. کم کم میشه 60% محبت خدا و رغبت به آخرت. 40% محبت به دنیا و رغبت به آخرت. همینجوری میاد اضافه میشه تا برسه به 99% محبت به خدا و رغبت به آخرت و 1% محبت به دنیا و رغبت به دنیا. و قدم آخری که برمیداره وجودش خالی میشه مطلقاً از محبت به دنیا و رغبت به دنیا، قلبش رو 100% محبت به خدا و رغبت به آخرت. این مسیری رو که طی کرد از 100% دنیا گرایی به 100% خداگرایی، این فاصله سیر در واقع باطنی فرد از برزخ سلوک عرفانی میشه. این مرحله مرحله واسطی است که فرد طی میکنه، که تو این مرحله هم که داره طی میکنه، اول که 100% دنیاست، وجودش پر از حرص، پر از استرس امثال اینا، بعد که راه افتاد متناسب با درصدی که توجه به خدا و محبت به خدا میاد،
تو زندگیش یه بویی از آرامش و از شادی رو شروع کنه استشمام کردن. هرچی حضور خدا و رحمت و آخرت برش قوی‌تر شد، اون درصد آرامش تو زندگیش و شادی و امید قوی‌تر میشه. تا وقتی دیگه شد 100% خدا، اون موقع همه وجودش رو آرامش میگیره که دیگه اصلا در برابرش تلاطم و اضطراب نیست، شادی میگیره که دیگه در برابرش غم نیست، یعنی قیامتش برپا میشه. اینم معنای برزخ در سیر عرفانی.